فقه فرهنگ استاد موسوی، 8 بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج وجعلنا من خير عوانه و انصاره والمستشهدين بين يده. خب اقوال مربوط به محقق کرکی و شهید ثانی رو بررسی کردیم و نکته جدیدی دیگه نداریم بخوام بهش اضافه بکنیم. اون چیزی که الان فعلا محل مناقشه و بحثه ما بعد این دوره هست. خب دوره ابتدایی صفویه اینجوری که الان دیدیم داره از دوره مربوط به ایلخانان و نوع ورود علامه حلی فضا کمی بازتر میشه توی مواجهه و البته فتاوا یک مقدار رنگ و بوی راهبردی تری میگیره. این روایتی که علامه حلی و محقق حلی آورده بودن بیشتر محل گفتگو و مناقشه قرار میگیره که بعدا ساعت وسائل میاره و کأنه یک نوع جمعی داره توسط این روایت شکل میگیره که داره این روایت ذکر میشه که جمع اینه. آقا اصل اولی همونطور که خیلی جالبه بیان جمع جناب شیخ صدوق هم همین بود، اصل چیه؟ حرمته. ولی یک ترخیصی اومده و ما به این ترخیص عقص میکنیم. اونا هم بوده ترخیص رو نیاوردن ذالک الیوم، ولی به گونه دیگه ای آورده بودن. به هر شکلی بالاخره این ترخیصه داره کار خودش رو انجام میده، علی رغم اینکه خب اختلافات و ادبیات موجود متنوع و متفاوته، حساسیت هنوز هست. یعنی شما نمیتونید بگید آقا ما یه سری فقها داریم میگن اشکالی نداره. نه، هیچ فقی نداریم که اینقدر راحت بگه تمثال و صورت و زخرفه در مسجد اشکالی نداره. و الان سوال اصلی که متوجه ما میشه دوره دوم صفویه. دوره دوم صفویه خب دوره خیلی مهمتریه. چرا؟ چون تقریبا تو این دوره، تو دوره اول صفویه فقها ها رو شاه اسماعیل دعوت میکنه دیگه، محقق کرکی رو استفاده خودشون میبره از فقها، اما یواش یواش سعی دارن سلاطین صفوی، چون فقها هم اینجور نبود که فضا رو برای اینا باز کنن هرگاه دلشون میخواد بکنن، سعی دارن اینا رو محدود بکنه و عملا هم این کارو میکنه. جریان اخباریگری به نحوی کمک میکنه بهش، مرجعیت رو میتونه محدود بکنه. تو این دوره بعدی یک ادبیات عرفانی شیعی پررنگ میشه. قبلا نه اینکه تشیع هویت معنویت گرای باطنی نداشته باشه، اما این هویت معنویت گرای باطنیش اون رنگ و بوهای جریان غالب تصوف رو خیلی نگرفته بود، اما تو این دوره ما بعد نه، این طعم و این رنگ در دوره شیخ بهایی، در دوره علامه مجلسی و من طبعا این رنگ رو میگیره به شکل واضحی. این به این معنی نیست که این رنگ گرفتن بده یا خوبه، میتونه بجهی از وجوه تشیع باشه که شکوفا شده، پررنگ شده و تقدیر خودمنده هم اینه، اما طبیعتا وقتی که تمرکزی روی یک وجه پدید میاد از وجوه دیگه احتمال داره که غفلت های حاصل بشه. شیخ بهایی پروژهشو معلومه. شیخ بهایی در حال نفوذ توی عمق دستگاه صوفیانه صفویه و واقعا هم توی این نفوذ موفق هم. شاید بگیم پروژه شیخ محقق کرکی با ورود شیخ بهاییه که تکمیل میشه. محقق کرکی یک داد و ستد فقهی پیدا میکنه، میگه آقا جون ما به شما اعتبار میدیم، شما میدون بدین ما بریم تبلیغ کنیم توی ایران، و مثل شهید اول شروع میکنه به نماینده فرستادن تو مناطق مختلف. شیخ بهایی اینطوری نیست. شیخ بهایی داره تو عمق این دستگاه و طبقه نخبگانی صفویه نفوذ میکنه، خود دربار داره میاد زیر نفوذ شخصیت های مرجع علمی فقهی شیعه. و این سنت دیگه تا قاجار هم ادامه پیدا کنه، یعنی شخصیت های درباری، یعنی پادشاهان و دربار زیر نفوذ مراجع. این اتفاق ویژه بیش از این که توسط محقق کرکی رقم بخوره، توسط شیخ بهایی داره رقم بخوره. دستگاه حاکمه رو، یعنی جنرالا، یعنی همه لشکریان، قزلباش ها، شخصیت اصلی نظامی، شخصیت اصلی حاکمیتی، پادشاه، خانواده پادشاه، خاندان پادشاه، اینا همه میان زیر نفوذ روحانیت شیعه. با چه ابزاری؟ با همون ابزاری که شیخ بهایی سعی میکنه خیلی نزدیک تقریر تشیع رو بیاره توی دامن تصوف.
صفویه که اوایلش یکم صوفی مسلکانه بود زیاد، اما ادامه که
اصلا اینطور نیست. صف الان میدونین همچنان هم شما برید بین علویای ترکیه و حالا علویای شام یه مقدار جدا شدن اصلا کلا از جریان اصلی علوی، همچنان قطبشون کیه؟ شاه اسماعیل قطبه، قطبای منظور قطبای بزرگ
خودش شاه اسماعیل بود، درسته، اما بعد خیلی کمرنگش
شد. همین دیگه، باید ببینید کی کمرنگش کرد. بود قزلباش ها اصلا کلن صوفی هم. و حتی شما این طعم تصوف رو تو دور قاجار هم داری میبینید، یعنی تکیه هایی که الان تو به اصفهان برید نگاه کنید، تکیه ها رو، حجم بالایی تکیه هایی که وجود داشته. بعدن یواش یواش، حالا اینو من بعدن تو بحث بعدی میگم، که از مسجد عبور کنیم بریم سمت مسئله حسینیه و زیارات و غیره و غیره، بعدن همین تکیه ها که تکیه چیه؟ خانقاهه. تکیه ها تبدیل به چی میشن؟ حسینیه میشن. و اینم یه فنه، یعنی ضرب فنی کردین شما یه پدیده رو کاملا مصادره کردین به نفع جریان اصلی. وگرنه تکیه تکیه بوده، تکیه دیدین دیگه، رفتین تا حالا اونایی که نرفتن خب حالا برن یه دفعه بین صوفیا ببینن تکیه چه مختصاتی داره و کارش چیه اونجا تو تکیه چه کار میکنن. تکیه توش مجلس ذکر میگیرن شما، ولی یه دفعه مجلس ذکر یواش یواش میگه آقا ذکر نبی اکرم دیگه، صلوات فقط ذکر، چون تکیه ها ذکر خداوند متعال است، ولی بیشتر میره سمت ذکر نبی اکرم. یواش یواش ذکر اهل بیت، یواش یواش لذا میشه مجلس چی؟ ذکر اهل بیت. اصلا این تطور رو شما باید قشنگ ببینید تا بفهمید. نیا کنید، این خیلی مهمتر از احکام شرعی حقوقیه. شاید احکام شرعی یه ده قبول کنن یه ده قبول نکنن، اینکه دست شما رو باز کنن که فقهای شما بیان فضای حنفی شافعی ایران رو تبدیل به فضای جعفری بکنن، همه اینا ما بعد صفویه در اتفاق میفته. تمایلات 12 امامی ایرانی این که اصلا کلا ربطی الزاما به صفویه نداره. شما همین الان یزدی داریم اینجا یا نداریم؟ خدا رحمت کنه واسه ما. میدون امیر چخماق که دیگه اونایی که یزد رفتن دیگه یه یزد رو ندیده باشه، میدون امیر چخماق دیگه حداقل دیدین. میدون امیر چخماق مربوط یه مسجدی داره، مسجد امیر چخماق مربوط دوره تیموریه. قشنگ تو کتیبه صلوات بر 12 تا امام، اونجا که نه تشیع نه حاکمیت صوفیانه یا شیعیه. این تمایل وجود داره، ولی این تمایل به معنی علل اطلاق فقه جعفری نیست. حاکمیت نیا کنید، اینا یه سلسله دارالارشاد مرکزشون بوده. سوال اصلی اینه، اومدن یه معامله کردن با جریان فقهای جبل عامل بخششون که آقا شما بیا از ما حمایت کن، ما در عوضش دست تو رو باز میکنیم توی ایران و بهتم مقام شیخ الاسلام دیم، نه اینکه بیا تو حاکمیت دخالت بکنی. ها خیلی اینطور نیست که فکر کنی آقا ایشون میگفته اینو وزیر بذار اونو وزیر نذار، این بشه سرلشکر این نشه سرلشکر، دخالت ها در این حد نبوده. فقط و فقط اینه، میدان تبلیغ مذهبی فقهی رو دادن به کی؟ دادن به معقل کرکی. بسیار عمالی. اما فضای دربار و فضای فرهنگ و فضای سنت ایرانی دست جریان تصوف بود. این که جریان تصوف شما چجوری تبدیل کردیم به جریان فرهنگی تصوف ها، دقت کنین چجوری تبدیل کردن به جریان فرهنگی تشیع. این بخش اعظمیش مبدعش رو شما بیش از محققه کردی که باید کی بدونی؟ شیخ بهایی. شیخ بهایی لایه فکری فلسفی فرهنگیش واقعا گشوده است و متوجه با چی طرفه. یه آدم چند بعدیه و با دقت داره خط به خط و رج به رج اون چیزی که باید اون نشان میکنه، بعدا شما ثمرتش رو میگیری. ولذا اثر فرهنگی شیخ بهایی خیلی بیشتر. خب اینا رو گفتم تا اینکه شیخ بهایی رو معمولا کسی متن فقهی شیخ بهایی رو به بررسی قرار نمیده، ولی شما با دقت قرار بدید. خب کتاب شیخ بهایی چی اسمش؟ کسی اصلا بررسی کرده؟ خب کتاب معروف ایشون الحبل المتین. خب شما اگه از رسائل شیخ بهایی دارین آدرس ها رو بدین تا من از حبل المتین بدم.
رسائل شیخ بهایی اول یه فهرستی از احادیث درباره مستحبات نماز و مسجد اینا رو آورده، بعد یکی یکی از اینها نیم استفاده میکنه، مستحبات و مکروهات و اینها
آوردن دوستان. بکنم دوستان نتونستم بیارم. نه اصلا کتاب پیدا کردین؟ شما ندارینش؟ خب از یه جای دیگه آدرس بدین. از عرض کردم از خود حبل المتین آدرس بدیم.
تزویق القبله یه دونه سوری صفحه 164 داره.
کدوم؟ مد
حبل المتین.
آره
به حصول تشاور لهم حبل المتین صفحه 164.
خب بیاییم حبل المتین اگه صفحه 164 رو میخوام بیاریم از صفحه 163. آره از همون قبلش شروع میشه، یعنی بحثه که ایشون داره در مورد مکان مسلی.
حالا فصل ثانی فی استصحاب اتخاذ سطر با حکم صلات بیه 160.
بله خب اولین چیزی که نقل میکنه اینجا چیه؟ توی همون صفحه اول شما اول آوردین چیز بده نکردین. بیاین نمیدونم میگم خط چندم، خط 4 تا مونده به آخر
صفحه چند؟
همون صفحه 160.
قال قلت لابی جعفر
اون زمان
ان جبرئیل اتانی فقال
جبرئیل
بله بله بله. فقط نگاه کنید صحبت سر اینه که اولین روایتی که آورده چشون بعدا میخواد توضیح بده. خب بخونی نه بخونی بخونی معطل نکنی.
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان جبرئیل اتانی فقال انا معاشر الملائکه لا ندخل بيتا فيه كلب فلا مثال جسد فلا اناء اناء يبال فيه يا محمد. محمد
يا نه 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 یکی یکی داره ابجد حد و حتی
یا چی
آها
یا مورد بعدیه.
آره.
الان از همین روایت یه دو صفحه جلوتر استفاده میکنم، یه بعد استفاده من از حدیث
آقا میخوان یکی یکی این روایتی که ایشون داره و آورده یه دور بخونیم ببینیم ایشون چه روایتی براش پررنگه. بعد روایت لعنت خلو بیتن آورده پس ایشون، درسته؟ دیگه روایت دیگه که آورده
محمد بن مسلم قال قلت لابی جعفر علیه السلام و تماسید قدام
قدام یعنی انظر الیها،
انظر الیها فقال لا اترخ
لا اترخ علیها ثوبا. اینم روایت طرح ثوب آورده. خب یعنی چی؟ یعنی که اگر هم بود لا بعصبه ها اذا کانت عین، بخونید
لا بعصبه ها اذا کانت عن یمینک او شمالک او خلفک او تحت رجلک او فوق رأسک و این کانت فی القبلت فلق علیها ثوبا.
پس اون روایت ملائکه رو آورده، ولی بلا فاصله بعدش داره میگه که آقا یمین و شمال و پشتت و بالای سرت و تحت رجلت، اصلا هر جا که بودی جرادی نداره، جلوت هم بود موقع نماز یه چیزی بنداز روش. این همه روایت ها اینا ایشون داره اینا رو انتخاب میکنه، مهمه دیگه.
این بزنان رو روایت متعارض رو میاره دیگه،
حالا ببینی چی میگه آخرش ایشون.
روایت بعدی محمد بن مسلم نبی جعفر علیه السلام قال لا بأس ان تصلی علی کل التماثیل اذا جعلتها تحتک.
پس نیا کن میگه که لا بأس وقتی زیر پات قرار بدی یا زیر قرار بدی.
محمد بن ابی عمی ان بعد اصحابه نبی عبدالله علیه السلام قال سألته عن التماثيل تكون في البسائط لها عينان وانت تصلي فقال ان كان لها عين واحده فلا باس وان كان لها عينان فلا.
میگویید ما الان کلا روایت رو دو دسته کردیم بر اساس اون دستبندی آخرمون. دستبندی اول که حالا اینا رو آوردیم گفتیم یه عده میگن کلا نباشه، یه عده میگن دیوان نباشه پایین بودش کار نداره، یه عده میگن اصلا سمت قبله نباشه، یه عده میگن اصلا کلا هر جا بود روش بندازه. دستبندی زیادی کردیم، اما دستبندی آخرمون چی بود؟ بر اساس کارکرد بود، بر اساس اون بعد از بیان جناب کلینی گفتیم کارکردی رو نگاه کنیم. کسی که این تماثیل داره استفاده میکنه برای چی استفاده میکنه؟
تزویق.
برای تزویق. یه جایی هست دستوری که اهل بیت الان میدن دهنت دارن استفاده رو میزنن، مثل چی؟ میگن آقا یا چششو کور کنه، این دیگه طرف برای زیبایی دیگه نمیتونه بذارش، باید بذارش کنار دیگه. زدی در و داغون کردی اون مجسمه رو، ولی ایشون اصلا تو این فضا برداشت نمیکنه. برداشت چیه؟ میگه آقا یه چشمشم درست بکنی اشکال نداره، میخواد از این زاویه بیاره.
علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال سألت عن الرجل یصلی و چی حالا برای من ستا علامت سوال گذاشت
و تماثیل و موضوع هم بین ایده مثلا اینجوری اون روایت رو دیدین دیگه. این ستا علامتی گذاشته مصحح نتونسته بخونه، روایتش موجوده دیگه، خوندیم سه چهار بار این روایت خوندیم دیگه.
قبلت فقال لا یسلحون ان یستقبل النار. زراره عن ابي جعفر عليه.
خب اینا دیگه نداره، اینا دیگه نکته ویژه‌ای توش نیست دیگه، داره میره سراغ روایات دیگه‌ای که بحث نار و بیتون فیه نار و این چیزاست. خب بیاین صفحه 160 و دیگه تو صفحه 162
اصلا بین دو تا روایت داشتیم که یکیش لابسه بود ایشون صدوم آورد که جلوت باشه، یکی هم لایسله باشه ایشون هم لایسله با آورد.
حالا ببینیم اون روایت شیخ صدوق میاره یا نمیاره، این سوال مهمه. هر کی اون روایت علی بن باوی رو بیاره یه دیدگاهی رو داره فررنگ میکنه، یک دیدگاه چی؟ باطنگرایانه، که آقا اصلا جلوت هم بود اشکال نداره، خدایی که تو داری به سمتش نماز میخونی نزدیکتر یا این خدا؟ پس بی خیال. خب بریم سراغ همون 163. رسیدیم به روایت ملائکه. بخون این آیه.
از اون جایی که میگه بقید صفا رو میدن حدیث عاشق،
بله،
محبت به مرمان
بود. چهار خط از بالای صفحه بیاییم پایین تر، وسط صفحه، وسط خط. همین عدسی که حدیثی که اول خوندیم،
هفت خط بیا پایین، کلمه پنجم.
عدم ورود ملائکه یعنی کراهت. ایشون میگه آقا یه قاعده اولیه چی؟ کراهت. من کراهت رو اول تثبیت میکنم، بعد
و الا ذلک بان نفرت الملائکه من یشعر به انه لیس موضع رحمت فلا یسعر السلام
فلا یسعره از باب کراهت ها. خب و ان المراد،
و ان المراد به تمثال جسد تمثال انسان.
این هم تازه چیکار کرد؟
اشتم
آره، جسد رو کرد جسد انسان. خب
یه باز ادامهش یه سه چهار خط درباره کل و انا و اینا داره بحث میکنه، باز فقط یه استفاده مونن حدیث هادی اشر. اونجا باز دوباره میاد بحث تماسی یونا مطرح میشه که همون میشه روایت محمد ابن مسلم
که میگه قطعا ها به ثابت.
بعد میگه که فقط استفاده مونن حدیث هادی اشر زوال و کراهت صلات الى التماثيل في القبله اذا قطاها به ثوب.
یعنی کراهتش هم چی میشه؟ بعدش میشه نه حرمت. اون اذا قطاها از باب چیه؟ خب
ولو قیل به خفت کراهه به تقطی به تقطیه نظران الى استفاده مونن حدیث الاشر لکان وجهن. میگه که اگر یک کسی با استفاده از حدیث قبلی گفت که فقط کراهت کم میشه، به نیمه کم میبرشیده
تقلیل کراهت. اینم
یعنی پس شون میخوادی
حرمت که کلن قائل نیست، روشنه؟ کراهت رو به طور کلی میخواد بیاره، بعد میگه آقا جون رو به قبله فقط اگه بود این کراهت رو بر میداره اگر انداختی روش.
حالا اینجا باز دوباره یه هفتش خطی در باره نار و سراج و نماز خوندن در مقابل آتش و سراج بحث میکنن تا میاد و ما تضمن حال حدیث و رابه و اشرون
اون لابستر هم همینجا میاره دیگه. حالا به هم بحث کرده که حالا کدوم جو قبول کنه، اون رواز شبه صدو رو.
آره خب همین الان دعوا سر همینه که اینو میاره یا نه. آقا همه بیارم ببینن اینو چون این نکته مهمیه. بکردیم نه هنوز قول صدوق اینجا نیومده، قول صدوق یه جای دیگه میاره. این که رابعه بشرون اینجا هنوز بیت ناره، بحث ناره.
نخواه جلوتم و یه مرفوعت و عمر ابن ابراهیم الهمدانی لا بست به استراج من نار و استراج و صورت النجی. این هم لابعه کردیم.
آره این تکیه صورتشو الان معنا بحث ماست. این تکه استدلال هم چی بود؟ ان الذي يصلى له اقرب اليه من الذي بين يديه، که حالا این مرفوعه بود از عمر ابن ابراهیم الهمدانی که جناب صدوق اینو چیکار کرد؟ محل بحث و مناقشه قرار داد. خب ولو قلنا بهی به چی؟ این قول علی تحریم درسته؟ من تو بخونید دوباره اعراب مشروط
حدیث الروح و الاشمون من قول علیه السلام فاین کنه فیان نارون فلا یستنی حتی یونحی ها این قبلته محمول و نده اکثر الاسخان بعد افتراه و این در السلام علیه تحریم فلا قلنا به این لکان وجه نزعت روایت معزنت معزنت به جواز و به جواز بشکی جده و یه مرفوع از عمر ابن ابراهیم الهمدانیه انسال علیه السلام لا بأس بالصلاة إلى النار والسراج والسورة أن الذي يصلى له أقرب إليه من الذي بين
يديه.
نه میگه نگاه کنید میگه نگاه نه میگه تحریم برای اینکه جلوی تحریم وایستیم این روایت کافیه ولی چون ضعیفه اینو داله بر حلیت نمیگیریم کراهتش برای میتونه اثبات بکنه.
آجا میگه و اند عبیس عب صلاح علی تحریم و لو قلنا به چی؟ و لو قلنا به تحریم لکان وجه هم این موجه تره که ما بگیم به تحریم
چه ربطی به این روایت بعدی دارم بعد از تحریم این روایت
داره دفع دخل مقدر میکنه میگه خب
این روایت چه فایده ای برای ایشون داره تو این بحث
دفع دخل میکنه دیگه میگه اگه به قالب تحریم بشه من فر روایتو میاره بالا میگه آقا طبق این روایت شما نباید بگی تحریم چون روایت علت داشت علتش هم رخصت داشت رخصتش هم رحمت بود پس باید تخصیص بدن تحریم نهایتاً میگه به خاطر وجه به خاطر ضعف روایت من قبول نمیکنم من همون نظرم نظر ابصلاح که لهو وجهون
لکان رتن لزبت و علت لکان رتنه لکاته را رتن چون اون روایتی که داره بر جوازه که همین روایت ضعیفه چون اون روایت جواز ضعیفه کلام ابوالسلام لکان رتن.
ولی نکته سوال اصلی اینه اگر که شما آقایون که اومدن کراهت گرفتن دقت کنید ابوالسلام میگه حرمت بلی. آقایون گرفتن کراهت بلی. یه روایت دیگه داریم که میگه
حلیت
درسته؟ میگه نکته اصلی اینه چرا داره این روایت مقابل قول ابی سلاخ خودش قولش چیه؟
تحریم
خود نه خودش کراهت
در مورد نار کراهت نیست در مورد تمثال کراهت بود آقا
یعنی
بحث نار شد
دیگه همین روایت صورت هم توشه دیگه هم نار هم صورت کنار هم دیگه
آره اون نار بله ایشون که میگه یه روایت علیت داریم برای نار و صورت من این روایت علیت برای نار و صورت رو به خاطر ضعف سند میذارم کنار این از این حالا در مورد نار نظرم حرمتی در مورد صورت نظرم کراهت
نه نگفته کو نظر حرمت ایشون رو بیان نشون بده
و قال ابوالسلام و عند ابوالصلاح علی تحریم و لو قلنا به تحریم لکان وجه
لو قلنا شرطیه میگه قطعا لو قلنا تازه با لوازم این لوازم اگه ما بگیم اگه ما بگیم که نمیگیم اگه ما میگیم اون موقع روایت ضعیف اون روایتش
زایده
ولی
چون
نهایتا شما فقط گفته لا 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 شعر یا کنیم
چیه
کراهت یا کنیم من نمیگم ایشون میگه کراهت نمیگم من میگه تحریم ولی تحریم قطعا نمیگم کراهت هم معلوم نیست. خب هرچند که بیان ایشون که میگه اصحاب میگن کراهت حالا ابوالسلام هم یه چیزی گفته لو قلنا به این اشعار حداقل به این داره که خود ایشون هم قول اصحاب پذیرفته. نکته اصلی چیه میگه نگاه کنید چرا حرف ابوالسلام وجه داره چون اون قول مقابلش که معارض باهاشه ضعف داره سندش لذا حرف ما ثابت میشه که گفتیم ضعف این سند ضعیفه داره عملا تحریم رو تبدیل به چی میکنه؟ کراهت میکنه. معمولا اینجوری جمع میکردن دیگه آقایون وقتی هر دو رو قبول میکردن یعنی به نفعی پشت صحنه داره به نفع خودش به نفع قول کراهت این دوتا رو کار میکنه کنار هم دیگه. وقتی که شما یه روایت ضعیف و سند داشته باشی که علیت رو جواز میده اگه بخواد به روایت اخذ بکنی ها نه اگه بخواد بندازیش بیرون که هیچ. ولی رد پای این روایت دوباره پیدا شده این نشون داره میده چه چیزی رو که این روایتی که شما تا به حال
از استناد میشود سند میشده خیلی که
میابود آفرین یعنی که محل مناقشه هست داره. با این که شما رد پای این روایت رو از جناب صدوق میرسی به شخصی به بعدش که نمیبینی تو متون ما ندیدیم روایتو یه دفعه الان میاد بشر.
فقط تو عللش میاد،
چه دیگه نمیاد. روبیه داره چه دیگه اشاره بهش میکنه، هم تو ملایزو اشاره
میکنه. روبیه داشت
دیگه، با روبیه یعنی هم تو ملایزو داشت هم بله. تو مغنه هم حتی تو مغنه بود، تو ملایحظار هم بود، هر دو جا میاره. خب نکته اصلی چیه؟ این که الان نشان دهنده اینه که این روایت مورد توجه داره قرار میگیره، همین، در همین حد، درسته؟ خب بریم، چون روایت باطنگراست دار. روایت باطنگرا یعنی چی؟
علت داره.
نه
خدایی که تو
میگه آقا اینا رو ول کن، من که دلم با خداست. یا کنی این یک طعم خاصی داره، این طعم تمایلات صوفیانه داره، نگاه باطنی داره، میگه اصلا کلا ول کن این ظاهر رو، خدایی که داری تو به سمت شما تو کن. یا کنی این جمله رو الان شما بریم بالا منبر از این جملات بگین، تلقی مخاطبانتون چیه؟ مقصود توی کعبه و بتخانه؟ نه از این افاق ما میزنیم، ولی خب بعدش درستش میکنیم.
طلبی
خب.
ما از شما اول سوال زدم.
چی؟
طلبی ما از شما هم یه اول سوال.
خب
حالا این شیخ بهایی به اینجوری حالا آقاش؟
نه شیخ بهایی حواس جمع داره چی کار میکنه.
خب بچه کراهت اینو تحریم
رفته به این سم اقبال پیشون نبود، یه دیدین شهید ثانی هم همچین فضایی داشت. شهید ایشون فقط داره یه مقدار تثبیت میکنه این زاویه دیدو، تثبیت میشه که آقا اولا کراهت پارچه بندازی روش، همون کراهتش هم چی؟ برداشته میشه. همه اون حساسیت هایی که تحریم تزویق بود که جناب کلینی آورده همه میره تو حاشیه. حساسیت های الاصل از تحریمی که حتی جناب صدوق میگم میره کنار. یعنی شما ببینید اوایل نگاه میکنی به کلینی، نگاه میکنی به صدوق، میبینی فضای تحریمه، علارغم اینکه یه مقداری جناب صدوق میخواد حالا تازه ما میگفتیم یه مقدار میخواد فضا رو باز کنه، دوستان همین هم قبول نمی کردن. خب اما چطور داره یواش یواش حساسیت کم میشه کم میشه کم میشه کم میشه بین فقها، و ما الان دوستان تو این دوره داریم اقوال نظام اون چیزی که فکر میکنیم مشهور فقهاست، ما الان همه اقوال دیگه دیدیم، مشهور نیست، یواش یواش داره اقوال چی میشه؟ تعدیل میشه. حسب چی؟ حسب ممارساتی که با واقعیت صحنه زیست داره شکل میگیره. تقریر نهایی و جهنبندی نهایی که ما از دستبندی حتی روایت داریم با جناب صدوق و جناب کلینی داره فاصله میگیره، نه اینکه این روایات نیست، نه این روایات تو بیان شیخ صدوق هست توی، ولی یه سری روایاتی داره یواش یواش میاد بیرون. چی؟ حجم بالایی از روایات علی بن جعفر، که این مسائل علی بن جعفر رو ما از کجا داریم؟ قرب الاسناد. بخش خوبی از اون روایاتی که ما الان مثلا یکی شد یکی دو تاش الان داریم میبینیم توی متن‌های آقایون دیگه، اون آقایون اول این متن قرب الاسناد که عمدتاً داله بر همین جوازه، اینا خیلی کم رنگ بود. اگه بود از مسائل علی جعفر بود، از قربالستان قربالستان داره کی میاره بالا دوستان؟ قربالستان توسط کی داره میاد بالا تبدیل مصدر اصلی ما میشه؟
شیخ
راملی. مصادر ایشون دیگه کتب اربعه که نیست مثل وافی، مصادر داره توسعه پیدا میکنه. فقه رضا بعد از این، حتی فقه رضا هم دیگه داره میاد تو مصادرمون. خب
ادامهش
هم دارست
همین
حدیث رو
بحث
میکنه و
کرایت
رو بکنه. حالا بریم ادامهش رو بخونیم، بخونیم بخونیم آیه
حکمه.
آه شما خودتون بخونیم.
آه فقط تزمن الحدیث را با رو و لشون کراحت سلاطق الحدیث و شده به تحریک الباء موحدت
و شبه
آخه نه علی فلان داره و شبه و شبه به تحریک الباء
خب آقا اون اصلا محل بحث ما نیست، اصلا ولش کنیم. خب
موحدت
آدم ان المذکور فی کتب فروع اینو بخونید ان المذکور فی کتب
ان المذکور فی کتب فروع کراهت و صلات و بین یدین نار
کراهت آقا روشن شد برای دوستان خب و المستفاد
ضعفون علیهم و المستفادو ضعفون علیهم من ضعفون علیهم ضعفون علیهم من هم استقبال نار لا من مطلب کونها بین یدی و کونشتهی
بین یده شخصی بل مصطفی وقفنا علیها المنع من استقبال النار لام مطلق کونها بین یده لام مطلق کونها بین یده خب بعد رو بهش خب استقبال نکنی خب
و کونشتهی بین یده شخصی یشمون ما ازاکان مقابلن لهم مقابلتن حقیقیه و ما ازاکان منحرفنن مقابلتن
این قلیلن متوجه شدیم آقا جلو دست ولی رود به این بره چقدر وارد جزئی‌نگری های خاص داره میشه تا بتونه تعدیل نهایی خودشو میگه آقا جلوت باشه به این من این جلومه ولی روم به این بره یه ذره
و ابو سلامه رحمه الله انما حرمت توجه الى النار لا مطلب و خونه ها بین یده این مصدی فالعالا تعبیر و فقه ها به کراهت توجه الى النار
پس ایشون هم کراهت آوردی آخرش
آیا
مشکل هم در توجه میکنیم مشکل حقیقی باشه آره این من میگه که مقابل حقیقی یعنی قشنگ رو به این توجه هم فقط به این باشه خب این چون دیگه میخوای آتیش بپرستیم که معلومه
دیگه آه
که
ما فعله اول اللانتو فعال فرار که بعد کتب سمه نار که کتب فرار عیزن معیدت رو به مرزاکانت
خب اینجا دیگه چیز دیگه این نداره دوستان نکته ویژه دیگه نیست خب دیگه چیه 64 بیاییم اون صفحه 164 فکر کنم صفحه 163 دیگه نیست اون 4
آره بیاییم 164 البته که مصمم گوش کتاب رو من پرنوشتر از همین دوره شیخ بهایی نبوده
نه آقا این آقایی که میخواسته اینو تبدیل به تایپیست الان اینجا ایراد داشته بابا شما الان کتاب اون موقع که پول نداشتید کتاب نبوده خط و فلان اینا همه تو هم میمشن شما موقعی که داری بازنویسی میکنی کتاب پاراگراف باید درست کنی اینتر بزنی
صفاره
دیگه خدا خیر نه این دیگه کار ویراستاره دیگه حالا کردم خدا خیرشون بده بابا امین هم هست الان شما میتونید بهش مراجعه کنید وگه نه باید میرفت این نسخه خطی میخوندید خب خدا خیرشون بده بین آدرس دقیق بدین آیه بخرایی
و با تزمن کل حدیث و رابع و اشرون از اینجا عبارت شروع میشه یه چهارتنش خط و آخرش خط میشه و این بس تذبیه بزرگ لبنش شد
نه آدرس خطی بدیم
من آدرس سفیر سرش از شد بازه حل نمی
کنم تذبیه رو بزنید میاد
نه خط از پایین بیاد بالا خوب
است تذبیه رو سرش کنید میاد
ما تزمان هم
برش نداره
بیس خط هم بیس هم شد خیلی هم
خوبه
آره تذبیق و بزنی سفر سال 64 میاد
حرف
بزنیم مصحف منو خب پیدا کردین دیگه دوستان بخونیم
و ما تزمن همون حدیث و رابا و رشمیدان این از مدمن از فرات و مصحف مفتوح و محمول و این در صلاح رحمه الله علی تحریم و این در باقی نه علی کراهه ولم يخرج في المنتهى بين القاري والأمي معلدا لنزول التشاغل لهما و هو يعطي جراحة الصلاة إلى كل ما يحصل به التشاغل و من سنه حکمه به جراحة تزریق القبلت و نقشها
خب الان چیا اومد اینجا نهی شد؟
هر چیزی که موجب تشاغل بشه.
یادتون هست تبیین تشاغل دیگه توی ادبیات فقها چجوری اومد بالا؟ از سرائر شروع شد اومد تو بیان علامه حلی. حالا داره نه تشاغل، نه تنها تشاغل داره میاره، کراهت تزویق قبله و نقشش من یک تو با فیاشه هم کراهت تزویقه، ولی تزویق رو فقط زد به قبله. ما از تزویق مسجد داشتیم که تزویق مسجد از بیان شیخ مفید دقت کنید، ابو صلاح حلبی شاگرد کیه دوستان بگم؟ شاگرد سید مرتضی است، شاگرد شیخ طوسی هم هست. خب ابو صلاح حلبی جناب شیخ مفید حرف چی بود؟ فتوای شیخ مفید واضحه، چیه؟ تزویق المساجد و زخرفة المصاحف حرام و الاجر علیه حرام، درسته؟ نکته اصلی اینه که اینجا داره اولا تزویق المسجد، حتی بیان کل اینی که عام از اینه، میگه کزن تزویق بیت، حتی خونت هم نداری تزویق کنی، این دیگه خیلی سخته، ولی خب روایت شو آورده دیگه، جنبندی کل اینی هم میگه تزویق کلن بیت حرامه. حالا ایشون میگه تزویق بیت که هیچی، تزویق مسجد هم هیچی، فقط تزویق قبله.
اونم اگر موجود تشاغل بشه،
خب تزویق القبله تازه کراهت داره، نقشش هم تزویق غیر از نقش. آقا یک چند بار من بگم تزویق چیه؟ نه همین نقشه، نقشی که میخوره بالا مثل یه گل بوته‌ای که به هم وصله. تزویق و زخرفه، زخرفه همون تذهیبه، چندین بار دیگه اینو رفتیم مورد بررسی ادبی و تاریخی قرار دادیم. اساساً تذهیب و زخرفه به معنی طلا و تلاکوب، تلاکوب الان بله همینه، ولی طلا نیست که بکوبن روی چیزی، نه همین نقش زدنهای در هم تنیده به هم پیوسته، نقش در هم تنیده به هم پیوسته، این در مورد تذهیبه. در مورد تزویقم دوباره همینه، صورت غیر از اینه، یه تصویری میسازی اون وسط، مثلا فرض کن عکس حضرت مریم با حضرت عیسی اون وسط، اون صورته، دورش نقش و نگاره که در هم تنیده است، دویه چه با نقش چه با صورت چه با اشکال هندسی. ایشون حتی آیات قرآنی که توی قبله داره به هم پیوند میخوره با سلسله است، اینو هم چی میدونه؟ نه میگه کراهت داره، بلا بعثبه یعنی چی؟ کراهت داره دیگه. لا بعثبه ایشون چی داره میگه؟ لا بعث حرف ابو صلاحه؟ آره؟
ابو صلاح که میگه تحریم،
نه بعث علامه
شد دیگه.
ابو صلاح قول تحریمو که میگه، منتها داره یعنی چی؟ بلا بعث حرف کیه؟
خود
شیخ بهایی.
و این یکتب نیست؟
آها
مثلا مصفقت حکم این و این یکتب باشه،
نه
همه رو گفته
نه داره بلا
بعث نقطه
بلا بعث باب بعث
من سمه کسا کلا بیان خود شیخ بدی از بمن سمه،
نه بمن سمه حکمه، خب حکمه به کراهت بلا بس از نگاه من حتی کراهت تزویق قبله اشکالی نداره. ما یه همه مسجد داریم میسازیم، من خودم مسجد دارم میسازم، تو اسمان چی داریم میگیم؟ تزویق قبله کردم، تزویق کل مسجد هم کردم، کراهت نداره، حتی کراهت هم
از اون
بنیوکتا چی
آجا؟ بنیوکتا هم میگنم این که آیات قرآن رو در هم پریده
بنیوکتا حکم به کراه تزویق قبله و نقشه
و کتابت شیعه حالا قبله کتابت در آیات قرآن
در حالی که نظر مانه که لا بسه اشکال
نداره و این یک طرفی ها
این بود منم این خوندم
آره
ولی
خب و کتابتش
شیعه آقا این نقطه خیلی مهمه یعنی ایشون میگه آقا اولا که حرمت یه هیچ اصلا در مورد حرمت بیاین شیخ مفید رو بیاریم چی میگه شیخ مفید حرمت تزلیق المساجد و زخرفت المصاحف حرام بل اجرا علیه حرام به جناب شیخ بهایی که میرسه ایشون میگه کراهتشان علامه هم بگه کراهت دیدین قوله چجوری تغییر کرد شما از حرمت شیخ مفید و و بیان جناب صدوق و بیان جناب کلینی رسیدید به بیان نسبتاً متعادل جناب شیخ طوسی که یه حرمتی داشت اما حرمته رو محدود کرد یک کراهت نسبی هم نگه داشت اومد بعد کراهت موند یعنی اون راهی که شیخ طوسی داره باز میکنه داره کراهت رو فضاشو باز میکنه و میاره اما این کراهت هم به جناب شیخ بهایی که رسید این کراهت رو هم حتی تو قبله یعنی بقیه جای مسجد که هیچ الان دیگه قبله شو هم کراهتشو برداشت
پس چی مضمومه نزد ایشون
هیچ چی دیگه
مجسمه
حالا
مثلا
یعنی بالاخره
اصلا مسئله ایشون نیست دیگه مسئله ایشون نیست یعنی که میگم او الان شما چرا حساسیت زیادی دارین مجسمه یه آدم اوریان که قطعا یعنی باش کنار نمیاد یه مجسمه کلا حالا چرا مجسمه آدمیزاد اینه که دیگه که باش کنار نمیاد خب مجسمه آدمیزاد و باش کنار نمیاد ولی بقیه چیزا دیگه اصلا حساسیت روش نیست
اونی که داره مثلا لباس جبرئیل خودش آورده باید یه مناطی از توش گرفته باشه که اون چی بوده که
میگه جسد آدمی دیگه گفتی که جسد آدمی
پس این برداشت درسته که الان چون بحث رو اینجا رو تزویر قبله برده بگیم خب تزویر قبله رو واسه جایز دونست
به طرق اولا بقیه
شد آره. همه این برداشت
یعنی شما این مدل ساخت مسجد امامو این مدل ساخت آلی قاپو که هیچی اصلا کلا اونجا که رفع القلمه خب اصلا عکس آدمی زاد و خانوما و آقایون اینا که هست
فاتوره مانع شد دیگه
به بیان اون دیگه تقیه است کاری نمیشه که با اینا با این چیزاشون هم درگیر بشه که اونا تازه عکس لخت هم میکشیدن توی دو نقاش می آوردن که از این کارا دیگه ایشون شواهد چابور خب من خودم که بعد دیگه خودم شاهد جدی بودم رفتم عکس و فیلمش هم گرفتم براتون فرستادم از چیز از حمام گنجعلی خان و مدرسه علمیه گنجعلی خان
تو حمام قابل توجیه تو مدرسه دیگه
مدرسه علمیه شو یه قشنگ اجدها بگیر تا خیلی چیزای دیگه قشنگ آوردم اینا دوره صفویه هست دیگه ولی دوره صفویه یه همین دوم ما بعد شیخ باقی شیخ باقی هم خودش داره اصلا مسجد میسازه مسجد همینطوری داره میسازه حالا بگی استحباب استحباب که تو رو باید در نمیتونه بیاره چرا داری پول خرج میکنی؟ تعظیم و من یعظم شعائر الله و نام تقبل قلوب مردم بگی گنبد نگاه کنن دلشون صرف میشه به این کاشیکاری نگاه کنن دلشون صرف نگاه کنیم رفقا فقه اینجوری طبعش اینه طبعش این نگین آقا یه همین چه اینجوری فقاهتی نه 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 بر اسم من اتفاقا مخالف نیستم ولی مخالف اینم که بگی حالا این چیزی که شیخ بهایی زمینش فراهم کرد این دیگه وحیه نه آقا این استنباطه تو موقعیتی هم این استنباط چه گرفته من میتونم برگردم برم تو دوره شیخ مفید ببینم مثلا کلا شاید استنباط شیخ مفید درست بود تعبدی ندارم به اینکه حالا آقایون و فقهای دوره صفویه متأخر یه همچین نگاهی پیدا کردن دوره قاجار هم که همین رو پذیرفتن بر همین منبار رفتن جلو یعنی لذا میبینید حتی حساسیت روی چهره آدمیه لذا تو مسجد امامم شما چهره حیوان دارین اولین کسی که تو این جمع رفت اصفهان بگرده عکسشو بذار تو گروه خب حالا
میداره اینو به اینجا میکشونه فقهای ما رو یا نه این طبعه فقاهتشون
چا
شاید شما یه بندیش کنید یا زیست عمومی داره میکشونه فقهان رو دیگه جواز بدین به این مردم اون تو زندگی
نه خودش هم باقای شیخ باقای
قاضی میکرد همین فتوا هم همین حکم میداد
اگه
300 سال پیش به دنیا میاد
پیش از این قول یا 300 سال پیش از
زمان مفتی خودش
زمان شیخ بهایی
من مطمئنم که به همچین فتوایی نه آقا ما همین هم خودمون رو داریم میگیم آقا ما 100 سال پیش بودیم مثلا از این حرفا میزدیم قطعا نمیزدیم ما مگر ما در بر دوش تجربیات قبلی داریم تأملات تکی میکنیم اینو میخوام بگم اینو خطرناک نبینید طبیعی تصورات استنباطی ماست رب حامل فقه الا من هو افقه من میادش
هم به کراهت یعنی همون روایت ضعیف رو ما نهایت نهایت میکنیم اون روایت ضعیف رو با عمل اکثر اعصاب میگیم سریع کردیم نهایت میشه تعادل بعد بیاریم با اینو با عمل اعصاب تقویت بکنیم تازه عمل اعصابی که ظاهران عمل اعصاب نیست عمل اعصاب دادن دوران خودش رو بکنیم از نامش موقعی شد که حرام تا اون موقع که اون قدسه بودیم عمل اعصاب هم که عمل خودش
من نگاه کنیم میخوام بگم اینا محل مناقشه فقهی ماست مثلا ما میریم مچ ایشونو میگیریم میگیم اولا کی گفته این روایت این روایت چی میگی ثانیا این چرا اینجوری حمل میکنی کی گفته اصحاب اصلا غیر اینم دارن میگن این دیگه نگاه کنیم این رو صحنه مچ گرفتن و دعوای فقهی ماست پشت صحنه داره چه اتفاقی میفته دوستان من دارم در این بحث مهمیه چی میشه که ایشون اینجوری صورت بندی میکنه منتونو این مهمه کی گفته اینجا جزء بحث فقهی حضرت امام اول بلاتاقی بحثایی رو مطرح میکنه در مورد که میدونید فقه ما استعمار زده است آقاش هم توضیح میده استعمار چیکار کرده با فقه اینا رو باید ببینیم تا اینا باعث نمیشه که استنباط فقهی اینا استنباط فقهی نیست اتفاقا دوستان اینا به ما یک زاویه دیدی میده که موقع استنباط کردن بیایم روی میدان فقهی ادله فقهی خودمون رو به کار ببریم روشنه عرض بنده یعنی تو فقه اینا زمینه استنباط رو شاید فراهم بکنه اما ادله چی؟ اینا ادله نیست. ادله همین بحث و استدلالای متنه. ولی پشت صحنه‌شو باید ببینید. صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Thank you.